اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعوان إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در نوبت پیشی که خدمت بزرگواران در این هیئت محترم رسیدیم، بحثی رو آغاز کردیم که می شود در این چند شب هم اون بحث رو ادامه داد و کسانی که مشرف به حضور در مجلس هستند به هر میزان که توجه داشته باشند انشاءالله براشون مفید خواهد. بحث ما از اونجای آغاز شد که یک روایتی رو از امام هادی علیه السلام خواندیم که این روایت پاسخی بود از حضرت در پاسخ به سؤالی درباره جبر و تفریق. این بحث گرچه به کلماتی داره که نیاز به توضیح داره، یکی از کاربردی ترین بحث ها در زندگی روزمره است. چرا؟ به خاطر اینکه ما معمولا در زندگی مواجه با این سوالاتی میشیم که متوجه نمیشیم که الان این اتفاقی که برای ما افتاد تقصیر ما بود، تقصیر دیگری بود، یا به عبارتی اصلا دست همه ما خارج بود، در اختیار خدا متعال. دو تا برادر نسبت به هم سوال رو میپرسن، گاهی اوقات که میگه من که از اون زرنگتر بودم، یا تو تحصیلم یا تو کارم، چه شد که شرایط زندگی رو تغییر کرد؟ اینجوری شد شرایط زندگی من تو زندگی شد. تفسیر منه، تفسیر خانومه، تفسیر پدر خانومه، یا نه اصلا به قول این قسمت من بوده، تقدیر من بوده. یا آدم یه تلاشی میکنه برای اینکه به یه نتیجهی برسه، هر کار میکنه نمیشه. مثل یک کسی که مغازه رو راه انداخته، هر کار میکنه کارش نمیده. یه نفر دیگه میاد، نه بلده تو این کار، نه استادی دیگه، نه وارده، ولی کارش میگیره. دنبال مقصر میگردن آدم ها. گاهی اوقات هم ما به یه نفر میگه آقا شما چرا اینجوری کردی؟ میگه من اینجوری نکردم، کار خدا بود. یه آقا چرا کار خدا بود؟ میگه چون خدا منو در این خانواده متولد کرد، پدر من اخلاقش تون بود، منم اینجوری شدم. به دیگری میگیم شما چرا این کارو کردی؟ میگه آخه من در یک منطقه‌ای به دنیا اومدم که اصلا لقمه حلالی پیدا نمیشد، ما اونجوری شدیم. تفسیر کیه؟ یه جوری میگن که انگار تفسیر خدا. بعد ما که مواجه میشیم میگیم خب راست میدید یه بنده خدا، خودش که انتخاب نکرده توی این منطقه به دنیا بیاد. به خاطر همین تیپ سوالات همیشه این عنوان وجود داره که آقا من چقدر اختیار داشتم و چقدر اختیار دست من خارج بود. بچه یه نفر نماز خون میشه، پدرش نشسته تو مسجد و میگرده میگه خدا نخواست ما یه نسل متدین داشته باشیم. خب بی نمازیه بچه افتاد گردن خدا. یکی دیگه بچهش متدین و اهل نماز و اهل هیئت میشه، مادرش برمیگرده میگه الحمدلله من بدون وضو به این بچه شیر ندادم، این بچه هیئت. حالا سوال، آیا همه کسانی که فرزندانشون با وضو شیر دادن بچه هاشون هیئتی شدن؟ نه. این که پا حساب اون شیر با وضو میگذاریم درسته یا غلطه؟ اگر درسته پس این بچه با اختیار خودش خوب نشده، به خاطر اون شیره است و اون وضو. اگر غلطه پس چطوریه که این بچه خوب شد و بچه خوب نشد؟ ببینید همه این سوالات ریشه‌اش به اصطلاح علمی ما در تعیین تکلیف جبر و تفویض. گفتیم جلسه قبل معنای درست جبر و تفویض چیه؟ باید چی بگیم به فارسی؟ نه، همون قبلی رو بخواهیم معنا کنیم به فارسی چی میگیم؟ میگیم چی و چی نیست؟ جبر که نیست، اجبار که نیست، باید که نیست. در مقابل جبر چی بود؟ خب اختیار هست یا نیست؟ خب توضیح دادیم، گفتیم کلمه اختیار صحیح نیست در معنای این. یادآوری میکنم گفتیم نه جبر نه سپرده شدن کامل. تفویض معنی اختیار نیست، این ترجمه اصلا غلطه. بگیم نه جبر نه اختیار معنی نداره که، نه جبر نه اختیار معنی نداره. باید بگیم نه جبر و نه رها شدگی که همه چیز در اختیار ما باشه. خب این امر بین الامرین که امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی چی؟ شما توی امتحان شرکت میکنید، یا در دوران دانش آموزی یا دانشجویی، یا اونایی که خیلی با همتن در سن بزرگتر میخوان تحصیلاتشون رو ادامه بدن. قبل از اینکه امتحانشون شروع بشه ذکر و وردی میخونن، گاهی به خودکارشون فوت میکنن، گاهی به کاغذشون، گاهی به مدادشون. سؤال، ما آیا به عنایت الهی معتقدیم یا نه؟ بله. اعجاز خدا را قبول داریم یا نه؟ بله. این دعایی که من میخوانم و به این مداد پوچ میکنم، یعنی این مداد علامت درست رو تو تست میزنه یا نه؟ اگر مداد بی اختیار من علامت درست رو میزنه پس جبره، او جبرن نمرش خوب شد، این جبرن نمرش بد شد. اگر نه این دعا اثری نداره، همش دست خودمه، به چه دعا خوندنیه؟ سوال دیگه. حالا چجوریه که ما میگیم اختیاره ولی دعا را هم میخونیم، آیت الکرسی را هم میخونیم، از زیر قرآن هم رد میشیم؟ از زیر قرآن رد میشیم یعنی خدا باید یک کاری بکنه که من در سلامت کامل برم و بیام. اگه اینجوری بشه که میشه جبر، حتی جبر میشه راجب خود خدا، خدا مجبوره اینجوری بکنه. اگه نه اینجوری نیست. پس این که من از زیر قرآن رد میشم چه معنی داره، چه اثری داره؟ پس ببینید هی دارم اون سوال رو تقویت میکنم در ذهن شما، به خاطر اینکه الان که ما زیر کولر نشستیم و آب و هوا خوبه، خیلی بعضی از سوالا به ذهنمون نمیرسه. اما همچین که میبینیم این آقا اومد از جلوی مغازه ما رد شد، رفت از مغازه بغلی کل بارشو خرید، اینجا برای اون سوال میشه، من کاری باید میکردم؟ دست من بود یا دست خداست؟ اگه دست خداست جمع، اگه دست من بود یعنی آزادم، خدا نقش نداره، کامل دست خودم، با خدا درگیر میشم یا نمیشم؟ لا جبر و لا تفویض یعنی. و این یه نکته خیلی باریکیه، دقیقه. اگر سوالات مختلفی تهم بکنیم لزوماً از پس جوابای همش بر نمیاد. چرا؟ چون باید این اصل اعتقادی در ذهن ما یه جایگاه درستی پیدا کرده باشه. بالاخره خدا قد من رو این گونه قرار داد، یا این اثر خوردن گلابی و سیب و نمیدونم فلان کمپوتیه که مادرم خورده که من قد بلند شدم، خدا قد من رو اینجوری کوتاه کرد یا تقصیر پدرمه؟ اون زمانی که باید گوش میگرفت و مهر میگرفت مثلا خیلی گوش مهر نگرفت، ما قدم رو کوتاه دارم. چرا میگن خدا تعیین میکنه؟ چرا یه عده میگن نه تقصیر پدر مادرته، تقصیر محکمته؟ با این مقدمه ما گفتیم خب روایتی را با همدیگه بخونیم، روایتم یه خورده یه خورده بخونیم، جمله جمله شو توجه بکنیم، ببینیم آیا میتونیم با استناد به روایات یه کاری بکنیم که این سوال برای کسانی که شنونده منظم این بحثن حل بشود یا نه. چون گاهی اوقات ممکن آدم یه جلسه بره یه حیاتی دو شبان نتونه بره، لزومی نداره که حتما اون جلسه همه مشکلاتش حل بشه، ولی به مقداری که رفته در اون حیات یه جلسه یا مجلس شرکت کرده باید یه خود گره های ذهنیش باز بشه. ما امیدمون اینه به لطف خدا و هدایت امام زمان علیه السلام، با توجه به این که در این جمع بزرگواران توجه میکنند به مطلب، امیدواریم هر کس به میزانی که در این جلسه آمد و توفیق داشتیم کمک کنیم در مواجهه با این سوالاتی که در زندگی پیش میاد، اولا بفهمم که چقدر من سهم دارم، چقدر خدا سهم داره، چقدر دیگران، و ثانیا که مهمتر از این قضیه من با خدا و صاحب زمان درگیر نشم، یعنی من معترض به خدا نشم، من معترض به امام زمان نشم. چجوری این اتفاق میفته؟ من باید بفهمم که نقش من چقدره، نقش حجت خدا چقدره، نقش خدای متعال چقدره. الان هم هیچ درصدی تعیین نکردیم، میخوام راجع به این موضوع گفتگو کنیم. اگر تو این مقدمه ابهامی، اشکالی، نکته‌ای هست بفرمایید، اگرم اشکالی هست یا نیست یه صلوات بلند برای سلامتی امام زمان می‌فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
مولانا. انتخاب هم
بهترینش انتخاب
کنیم. خب گاهی اوقات من بهترین را انتخاب میکنم با تدبیر خودم، ولی به اون نتیجه که میخوام نمی‌رسم. حالا سوال دوباره همونجوری میشه که گفتیم، تقصیر من بود و انتخاب من، یا اصلا دست من نبوده که دیگه اینجوری رو نمزد؟ سوال متوجه ازم میشون؟ ما اگه این سوال رو بتونیم پاسخ بدیم در مراحل مختلف زندگی کمک میکنه، اگه بتونیم خوب مطلب رو تنظیم. خب نامه ای بود از امام هادی علیه السلام، من قسمت اولش رو با شما مرور میکنم. حضرت هادی سلام الله علیه فرمودند که سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما و تمام افرادی که پیرو هدایتن باد. به نامه عده شیعیان حضرت پاسخ داده که اینا رو به خود نوبت پیش توضیح داد. نامه شما به دستم رسید و از نوشته هایتان دریافتم که در عقیده خود دچار اختلاف داشته و به بحث قدر فرو شده و برخی از شما قائل به جبر و جمعی معتقده به تفویض گشته. تفویض رو چجوری می‌نویسم؟ سادزاد آخرش داره، اولش هم تیدون میده باری کرد. جب یا تفریزی، یه دیتون دوتا جب شدی یا دیتون دوچار تفریز و به پراکندگی و جدایی و کینه ورزی و دشمنی میانتان پی بردن. من امام هادی فهمیدم، متوجه شدم با این نامه که شما نوشتیم این موجب اختلاف بین شما شده و این که در پایان از من خواستید که آن را برایتان بیان کنم، تمام آنها را دانست. حالا حضرت میخوام پاسخ بدم. من چند خطی میخونم، برخی از عباراتش رو توضیح میدم. خواهشم اینه هر جا سوالی بود اشاره بفرمایید، اگر مربوط به بحث بود من همونجا پاسخ بدم، مطلب رو با همدیگه بفهم. حضرت فرمودن بدانید خدا همه شما را رحمت کنند، دعا کنند که ما پس از نگریستن به روایات و اخبار وارده فراوانی دریافتیم که عقیده و نظر تمام افرادی که دین اسلام را اختیار کردند، یعنی همه فرق، و خدا را میشناسند خارج از این دو معنی نیست. یا حق است که باید پیروی شود، یا ناحق و باطل که باید از آن دوری کرد. خب حضرت چه فرمودن؟ مقدمه سخن حضرته. حضرت یه مقدمه ای دارن، این مقدمه بعدش میگن که چرا من این مقدمه رو گفتم. خوب توجه کنید، یه موقع ما نگاه میکنیم میگیم خب این که مطلب پیچیده ای نبود که، خیلی ساده بود، ولی نکته ظریفش کجاست؟ حضرت میفهمن همه فرق، همه کسان که خدا را قبول دارن، اینا سخنشون از دو حال خارج نیست، یا حرفشون حقه یا باطله. شما میگید خب آقا این که روشنه، یا حقه یا باطله. میگم از این دو تا استفاده میخوام بکنم. استفاده اول با اجازه شما یه تعبیریه به نام پلورالیسم، همه حقی. میگه آقا هم یه خود حق با تو شیعه است، هم یه خود با اون سنی است، هم یه خود با اون مسیحی است، هم یه خود با اون یهودی است، هم یه خود با اون اسرائیلی است، همه یه درجاتی از حق رو دارن. شما نمیتونی بگی همه یه حق با امیرالمومنین است، دیگه یه خودش هم با خلیفه اول یا خلیفه دومه، میشه که یه همه یه حق یعنی کار میکنش. این عقیده مخالف این فرمایش امام هادی سلام الله علیه که الان متداول کتابم راجع بهش می‌نویسن، طرفدارانی هم دارن. نکته دوم کجاست؟ اونجایی که ما وقتی با هم اختلاف پیدا بکنیم در یه بحث اعتقادی، معلومه یکیمون داره اشتباه میکنه وقتی اختلاف داریم. اینجوری نیست که بگیم خب حالا اب نداره، شما نظرت اینه برای خودت محترمه، منم نظرم اینه برای خودم محترمه. این جمله مصطلح هست میگن گاهی اوقات، ولی با اجازه شما با کمال احترام به حاضران و شنوندگان، این جمله غلطه، خیلی هم بی‌ربطه. چرا؟ اصلا مهم نیست که نظر شما یا نظر بنده چیه، نظر خدای متعال و حجت خدا مهمه. یه مادری به پسرش میگه پسرم من دوست ندارم که عروسم بد حجاب و بی نماز باشه. پسر میگه مادر نظر شما برای شما محترمه، نظر این خانومی هم که میخواد با من ازدواج بکنه برای خودش محترمه. حرف بی ربطیه. ببین نمیخوام دعوا بکنیم با مادرها، ولی حرف بی ربطیه. اصلا نظر کسی مورد این نظر خدا و حجت خدا چیه؟ مگه اختیار دست منه که نظرات همه محترم است؟ بزرگترها این حواظشون باشه، ولی جوانترها این رو بیشتر دقت کنن که گاهی اوقات یه جایی شما میگید که برای چی اینجوری رفتار میکنی؟ این حق حرمت ولی خداست، این بی احترامی به مجلس امام حسین، میگه نظر شما برای شما محترمه، نظر من برای من محترمه. مثلا نظر کسی برای کسی محترم، برای نظر خدا چیه؟ فقط نظر خدا و حجت خدا محترم است. اگر هم در جایی به ما اجازه دادن که یه نظری بدیم، بازم تحت نظر اونهاست که به ما اجازه دادن. یعنی به ما گفتن آقا ما یه خدا و حجت خدا به شما اجازه میدهیم در بین رنگ آبی و سبز برای پوشیدن در امروز که نه شهادت از نه تولد است یکی رو انتخاب کن. اینجوری نیست که میگن هر چی شما دوست دارید. یه بار یه بنده خدایی بود، سرایدار بود، از اهالی افغان بود ولی باسواد بود. حالا چجوری درس خونده بود، استعدادش چجوری بود نمیدونم. در دین خودش که پیروی از خلفا بود محکم بود، کسی هم باش بحث نمی کرد. من یه رفتم اون ساختمانی که او سرایداری می کرد، یکی از عزیزان و اقواما اونجا زندگی می کرد. یه رفتم و درس دادم و خیلی مؤدب و متشخصم بود. من دو گفتم ببخشید من خواستم چند دقیقه با شما صحبت کنم. گفتم رفتم و نشستم، گفتم که ببین یه روایتی در کتاب‌های شما هست. گفت کدوم روایت؟ گفتم این که پیغمبر فرمودند که بعد از من امت من فرقه فرقه می‌شوند و حضرت فرمودند همه این فرقه ها اهل آتشند مگر یه فرقه شون، اونم اسمش فرقه ناجیه هست. باری کرد اون هم اسمش فرقه ناجی هست. گفت بله. اول میخواست بگه نه و اینا، گفتم نه و تو روایت خودتون هست که کتابای مستنده بود. گفتم خب معناش اینه که من و تو که الان با هم اختلاف عقیده داریم، یا تو میری تو جهنم یا من، نمیشه که هر دومون بریم. تو برای متخلف ثانی احترام قائلی، من احترام قائل نیستم، اختلاف نظر دیگه. پس یا تو میری بهش یا من، یا تو میری جهنم یا من، نمیشه دو تایی با هم بریم بهش. یه فکری کرد و گفت باشه. گفتم حالا بیا یه بزرگواری بکن، یا تو منو بهشتی کن یا من تو رو بهشتی کن، یا تو منو از جهنم بیرون بکش یا من تو رو از جهنم بیرون بکشم. با اجازتون به لطف امیرالمومنین مهمونیم آچمست شده. اصلا فکر نمیاد بحث اینجوری شروع بشه. توجه کنید، من الان به ادامه این ماجرا کاری ندارم. سخن اینه که امام هادی علیه السلام میگن بابا همه فرق باور دارن که یه حقی وجود داره یه باطل. اینو میفهمی؟ پس یا تو حقی یا باطلی، یا نماز حقه یا باطله، یا حجاب حقه یا باطله. نمیشه یه عروسی داشته باشیم خونه ما که میاد با حجاب بیاد خونه فامیلاشون که میره بی حجاب بره. نمیشه یه دوستی داشته باشیم که وقتی با من زیارت کربلا میاد نماز بخونه، وقتی با دوستای دیگه شمال میره نماز نخونه. آقا نماز حقه یا باطله؟ اگه حقه برای همه جاست، اگه باطله برای همه جاست. این بازی با دین خدا میشه. بعضی ها هستن ایام محرم، ایام سفر، ایام ماه مبارک، بالاخره یه وجهه دینی پیدا میکنن، یه مسجد و یه نماز و هیئت. بقیه ایام سال اینو میسپرن به پدر مادر، برادر خواهر، میگن ما فعلا مرخصی هستیم تا دوباره ماه رمضان بشه برگردیم. دین خدا فقط مال، توجه کنید، فقط مال تو مسجد و خونه ی حاج آقای محل نیست. مال شب عروسی هم هست، مال ایام تفریح هم هست. بازی با دین خدا نباید کرد. اگر یکی از بزرگواران حاضر در این جمع و شنونده بعض، یکی از خانم ها یا آقایون در دلش میگه عجب، پس این جاری ما یا این باجناق ما، این این با اصطلاحی که این آقا داره به کار میبره، اینا دارن با دین خدا بازی میکنن. من عرض میکنم ببخشید، توقف. ما الان ننشستیم برای اینکه دیگران را قضاوت کنیم، نشستیم برای اینکه خودمان را تربیت کنیم و خودمان را بسنجیم. اگر گوشی شما رمز دارد، معناش این است که خدا پشت رمز نیست یا هست. اگر معناش اینه که خدا پشت رمز نیست، خب چی؟ پس خدا یه جایی هست یه جایی نیست. اگر معناش این نیست، فرق اینه که خدا همه جا هست. خیلی خوب، پس چه رمز داشته باشه چه نداشته باشه، خدا هست. اگر من بخواهم دینداری ساده ولی درست داشته باشم، باید به این سوال در همه مراحل زندگی بتونم جواب بدم. الان خدا من رو میبینه یا نمیبینه؟ خدا الان هست یا نیست؟ هیچ کس نیست. الان یه الان به همه الله یه رو باور داری خدا میبینه ده؟ اگه باور داری فرقی نمیکنه. عمو باشه نباشه، داداش باشه نباشه، بچه‌ها باشن نباشن. یه مسئله بگم، عروس دومادا بهتر گوش کنن، ایشالله بزرگترها یه همچین مشکلی رو ندارن. ببینید، همسری که انتخاب کرده این یا مؤمن است یا مؤمن نیست. مؤمن یعنی موالی امیرالمؤمنین، اهل روزه امام حسین، اهل عشق بر سید الشهدا بی بی زینب، یعنی مؤمن. خب حد که حرمت مؤمن جایز نیست، گناه. یعنی اگر من یه جمله ای بگم که او رو خار کنم، تحقیر کنم، کوچیک کنم، جایز نیست. هر چقدر این آقا یا این خانم توی خانواده، توی اجتماع مؤدب صحبت بکنه، جای بی‌ادبی، بی‌احترامی، حد که حرمت نسبت به همسر جوانش رو در خانه پر نمی‌کنه. گناه. گناه خدا تو جامعه، گناه تو خونه هم گناه. این خانم اگر پدر شوهر و مادر شوهرشو مؤمن میدونه، اگه مؤمن نیستن مثلا حرف ما یه چیز دیگه است. اگه مؤمن میدونه، وقتی با بی احترامی از اونها نزد فرزندش یا همسرش یاد بکنه، قطعا معصیته. گاهی یه معصیت، گاهی دوتا معصیت، گاهی هم غیبته هم حدک حرمته، گاهی فقط حدک حرمته، غیبت نیست. اگه دیگه تهمت هم نباشه که بشه ستا. ما بدی پدر شوهر، پدر زن، مادر شوهر، مادر زن گفتن یا حقه یا باطله. اگر حقه راجع به همه است، اینجوری نیست که شما حق داشته باشی بگی شوهر در نداشته بشه. اگر هم جایزه راجع به همه است، همه میتونم بگی. توجه کنید، من تعبیر حضرت را با اینکه تعبیر به نظر ساده است، آقا همه باور دارن که حقی وجود دارد و باطلی، من این خود بستش دادم. ما بیدیم تو زندگی خودمون حق و باطل یعنی چی؟ نوجوانان مجلس که خدا انشالله عزتشون بده، خدا انشالله هرچی از امام حسین میخوان به خیر دنیا و آخرتشون خدا بهشون عنایت بکنه، این نوجوان ها این تعبیر امشب را در ذهنشون بسپرن. هر جا میخوان کاری انجام بدین، به آدما، دوروبریا، اجتماع، فامیل، همسایه نگاه نکنید. ببینید کار حق یا باطله. اگه حق انجام بده، این باطل انجام نمیده. البته ساده نیست، جب درست میکنن. تو هم رفتی نماز؟ آره منم رفتم. تو هم معتقده به محرم و نامحرم؟ آره منم معتقده. یعنی تو تلفن یکی هم ناهمجنس را نداری در گوشی؟ نه، ندارم. بابا خیلی عقلی. حضرت حادی سلام الله علیه فرمان ببین، یا حق یا باطل. باطل رو عمل نکن، حق رو عمل کن. یا آخه بگه مقتضیات جامعه قصد است. همه جامعه الان دارن زندگی میکنن، اون نوجوانی که به حرف توجه نکرد، خدای نکرده خدای نکرده، الان گوشه یکی از این گورستان ها در یک جایی از این کشور یا کشور از این خوابیده تحفیش و مشکایی نده. برای کی؟ برای کی حق و باطل میکنیم و باطل و حق؟ برای چه چیزی چشم بینای امام زمان سلام الله علیه رو در زندگی نمیبینی و بهش بیتوجهی میکنی؟ به خاطر اینکه فلانی خوشش بیاد. امام زمان حق یا باطله؟ اگه حقه، همیشه حقه. یدور و معها حیث و مادار. امیرالمومنین مصداق اول این روایت پیغمبر است و وجود مقدس امام زمان مصداق آخرین این روایت پیغمبر است. حق به دور علی میگردد، نه علی به دور حق. حق به دنبال امام زمان میرود، نه امام زمان دنبال حق. اصلا حق یعنی حجت زمان. اینو یواش میگم که او خانمهایی که گره حواسشون پرته بود دارن صحبت میکنن اینو نشنون. یواش میگم، شما ببینید چقدر برخی از زندگی ها به خاطر حرف خواهر، مادر، جانی، خواهش و و به تنش افتاده، چون ملاک زندگی حق نبوده. ملاک زندگی حرف بقیه بود. اگر بخواییم ملاک را حق بگیریم، حتی اگر در کربلا تنها بمانیم، دست از امام حسین برمی‌داریم. اگر بخواییم ملاک را جمعیت و حرف دیگران و القاعات جامعه بگیریم، شما 70 نفر 80 نفر رو تصور کن در مقابل 30,000 نفر. مرد میخواد این طرف وایس هست، فرار نکنه. 30,000 نفر یعنی چی؟ یعنی چقدر جمعیت؟ بعد شماهایی که این بر وایس دین، از این 80 نفر که چند تون حضرت قاسم هست و حضرت علی اصغر هست و چون این عددی که میگن ما شهدای کربلا دیگه، جناب حبیب و جناب مسلم ابن موسجی که اینا پیر مردای چندین ساله که ازا شما تو رقم جنگ حسابشون نمیاری به ظاهر، 50 نفر در مقابل 30,000 نفر. دنبال حق بودن نمیدیم. یه روایت بگم، این روایت رو تو ذهنم شاید برای بعضی از حاضران گفته باشم، ولی انقدر روایت مهمه دوست دارم اینو تکرار کنم، به شرط اینکه همه کسانی که در رسالت آقایون هستن به بنده گوینده نگاه کنن، یعنی حتی نگاهشون جایی دیگه نباشه. پیه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
این روایت رو میخوام هم بشنوید هم ببینید، انشاءالله در ذهن بهتر بمونه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام خیلی روایت عجیبی ها. 3 نفر نگاهشون نیست اینجا، لطفاً اونا هم نگاه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مؤمنین در آخر الزمان آدمای متدین معتقد در آخر زمان اینجوری بهشون نگاه میشه توسط دیگران که دیگران اونها رو مثل یک مردار 4 پا میبینن. به میخوام یه خود روان بگم بقیه به متدین در آخر زمان به با نماز به امام حسینی به صاحب زمانی به چادری به خوش اخلاق به متدین مثل یک حیوانی که جان داده دورش مگس ها جمع شدن اینجوری نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواهی در مسیر امام زمان باشی بدان یکی از نشانه های حق بودنت اینه که به تو با دید عزت نگاه نمی کنن. هزار تا نوازنده و رقاصه و بازیگر رو تجلیل می کنن ولی تو رو به خاطر تقوات کسی تجلیل نمی کنه، مسخرت هم می کنن، نگاه چپ هم بهت می کنن. حالا می خواهی متدین باش می کنن. تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو کاسبی، اون رفقایی که نزول نمیگیرند و نزول نمیدهند، اون رفقایی که با انصاف عمل میکنند، اینا تو بقیه کسایی که تو اون سنفن به اینا با دید خوب نگاه میکنند. آبا این زرنگ نیست، این بیچه این تو هشتش درون نوهشه. به کی میگن زرنگ؟ اونی که یه ساله دولا بنا حساب بکنه یه جایی رو به نام خودش کنه. به تو میگه تو خمس حساب میکنی؟ حتی صد هزار تومن خمس دادی؟ به این آخونده، به این ریشتره، به این یه چیزایی رو پشت در زمان ردیف میکنه که تو رو از بندگی خدا باداره. شما فکر کردید کسی که خمس میده عزیز میشه؟ خوش به حالتون که همسرانی دارید که باهاتون همراهن. بعضی از آدمها، آقایون یا خانوما، بالعکس هم از هر کدومشون وقتی خمس میدن یواشکی همسرشون خمس میدن، چون همسرشون بفهمه پدرشون در میاره. امیرالمومنین فرمایشی دارن که گاهی من خواهش کردم که این فرمانش حضرت رو حفظ کنیم. حالا به استعداد شما اعتماد میکنم. حضرت فرمودن لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. بچه شیعه از کمی پیروان حق نترس، وحشت نکن. چه زمانی اکثریت با حق خواهد بود؟ آقا فقط زمان ظهور. از زمان حضرت آدم تا قبل از ظهور اکثریت با باطله، اکثریت با باطله، جبگاهی بالا پایین میشه ولی اکثریت با باطله. حضرت آدم فرمودن بابا یکیش حقه یکی باطله، با چرا خودتو گول میزنی؟ تو که میفهمی حق و حق و پیش میگی، تو که میفهمی باطل رو، باطل رو ترک کن. آخه بقیه چی میگن؟ لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. نترس، اگر همه محل دست از هیئت امام حسین برداشتن تو دست بر ندار. اگر همه این منطقه بی نماز و بی روزه و دور از بندگی خدا شدن، تو بنده خدا باش، خدا یاریت میکنه. چه به تحت تأثیر جهل قرار میگیری؟ حق رو فراموش میکنی. چرا گاهی به حق رو میاری گاهی از حق رو برمیگردونی؟ با دین خدا که نباید بازی کرد. حق همه جا حقه، واجب همه جا واجبه، حرام همه جا حرامه. تنها باشی یا در جمع باشی، لس آنجلس باشی یا کربلا باشی، فرقی نمی کنه. عرضم رو تلخیص کنم، خلاصه کنم، و از توجه خودتون هم تشکر کنم. خلاصه سخن این بود، ما گفتیم روایتی است از امام هادی علیه السلام در بحث جبر و تفویض. میخواهیم این روایت را به تدریج در این روایت محترم، زمانی که من توفیق داشته باشم، بیام این روایت رو تا به اتمامش توضیح بدیم، بخوانیم و رفع گره کنیم از اذهان. ابتدای سخن گفتم که اهمیت بحث جبر و تفویض کجاست و تمام جوانب به زندگی ما را میگیرد و برای ما ایجاد سوال میکنه. بعد گفتم خب ما بخش از فرمایش حضرت رو در نوبت پیش خواندیم، دیگه اونو توضیح ندادم. بخش دوم فرمایش حضرت رو خواندم. ظاهر فرمایش حضرت راجع به جبر و تفویض نبود، ولی جلوتر حضرت میگن چرا من این موارد رو به عنوان پایه گفتم؟ به این دلیل که اثرش در جبر و تفویض این گونه است. ما این قسمت فرمایش حضرت رو خوندیم، گفتیم ظاهرش ساده است. حضرت میگن همه معتقدن حقی وجود داره و باطلی، شکی در این نیست که اگر تضادی بود جایی تعارضی بود یکیش حق یکیش باطل، شکی نیست. از این فرمایش حضرت به این نکته رسیدیم که بزرگواران، ما به لطف خدا و به نور عقل در بسیاری موارد، اون موارد استثناء رو الان واردش نمیشیم، تو بحث بهش میرسیم، میفهمیم حق چیه، باطل چیه، خوب چیه، بد چیه، زیبا چیه، زشت چیه. در انتخاب این هم قدرتش را داریم، اما گاهی عمل نمی کنیم. یکی از عللی که عمل نمی کنیم جبر و القاعات جامعه، همکلاسی، خانواده، رفقا و امثال اینا. گفتیم الان این رو در باور خودمون تقویت کنیم که ببینیم ملاک دیگران نیستن، ملاک حق است و حق علی و اولاد علی است. یعنی وقتی میخوای کاری انجام بدی باید ببینی امام زمان راضیه یا راضی نیست، و اگر فکر میکنی که جایی هست که خدا نمیبیند و گزارشش را خدمت امام زمان ملائکه تحویل نمیدهند، اونجا آزاد باش. این تعبیر روایت گروه هم خواهم گناه کنم، گفتن برو جایی که خدا سرزمین خدا نباشه، خدا نمیبینه، روزی خدا را هم نخور. مگه میشه جایی برم؟ حد اقل هفته ای دو نوبت بر اساس برخی از روایات پرونده اعمال برن خدمت امام زمان. امام زمان یا حق است یا حق نیست. اگر حق است که الحمدلله به این باور هستیم و به پرچم عزای امام حسین متوسل این که بر این باور بمانیم و بمیریم، امام زمان میبیند هم خلوت مرا هم جلوت مرا، میشنود هم سخن مرا هم متلک مرا هم نگاه زیرزیرکی مرا، میداند. ما تصمیم بگیریم امشب از خود وجود مقدس صاحب زمان هم یاری بخواهم، هر جای زندگیمون از حق فاصله گرفتیم به حق برگردیم و نزدیک بشیم و به امیرالمؤمنین اقتدا کنیم که حضرت فرمودن باطل زیاده، نترسید، بر مسیر حق پایداری کنیم. انشاءالله اگر عمری باشه و توفیق باشه فردا شب بخش دیگری از فرمایش امام هادی علیه السلام را میخوانیم که ایشون اشاراتی به محوریت وجود نازنین امیرالمؤمنین به عنوان ملاک حق و باطل دارن که انشاءالله بهره ببرید. خدایا به حق صاحب الزمان در فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدایا هر کس برای فرج امام زمان دعا میکنه به برکت این دعاش گره از زندگیش باز بگردان. خدایا هر کسی تلاش میخواد بکنه که رضای امام زمان رو به دست بیاره، دنیا و آخرتش رو آباد بفرما. خدایا هر کس به احترام امام زمان نسبت به نمازش و انجام وظایفش احترام می‌ورزه، خدایا دنیا و آخرت برکات مادی و معنویت رو برش افزون بگردان. خدایا لحظه ای و کمتر از آنی ما را از امام زمان و اهل بیت و قرآن جدا مفرما. در نسل ما کم ارادت به سید الشهدا قرار مده. این دعا را تای دل آ. خدایا ما و بچه هامون رو خدمتگزار حریم حسینی قرار بده. خدایا بچه ها و اهل و نسل ما رو نوکر و کنیز بیبی زینب کبرا مقدر بگردان. شادی روح گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اموات این جمع و همه کسانی که در طول عمرشون محبت امام زمان در دل داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، سه صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.